یادم یادم بیاد. شما هم آقای موسوی پسندی دارید؟ موسوی خالی بفرمایید. آقای من منتظر تقریر نوشته دوستان هستم، اگر بخونن بعد برای اگر راغب باشن برای مراجعات بعدی آدرس هایی هست که من بدم رفقا کار کنن در خدمتتون باشیم. ها بفرمایید. آره پس منتظرم. دو تا نوشته های مقدسیان داده من خوندم، نکاتی هم دارم ازم قبل از آدرس دادن این دارم
سوالی که پرسیدیم های با ترمید
بفرمید
چنی هست که اصلا نتیجه قیاس اصولی توی علم اصول باشه؟ حجت ما توی این حرف اینه که بدیهی که باشه
نه. ببینید من پله ها رو ریاضی پی کردم، یه پله رو اصل موضوع گرفتم، گفتم چون من بالاخره دارم اصول رو درست میدم درست خارج رو نمیگم، جایی که آقای مظفر گفته من مکلفم توضیح بدم، اون قسمتش این بود. گفتم آقای مظفر این سوال رو رسیدگی نکرده که چرا این مسائل در اصول است، مفروض گرفته و گذشته. بذار ما هم الان متعرض این سوال نمیشیم، این سوال ای بخواد بیره خارج از بحث گرفتی بود. تو کتاب اصول فقه چیزی در جواب به این سوال نوشته نشده که چرا ما فلان مسئله را در اصول میدانیم. این رویه مفروضه که ایشون فرض گرفته یه چیزی تو اصول هستن، اما حالا ظاهرا یه چیزی درست کنیم که ملاکی بشه برای اینها. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیه و سلم علی سیدنا محمد الظاهرین. اللهم صل علی محمد. به کجا رسیدیم؟ آیا رسیدیم که برام گفتم که اون مسئلتن که گفته شده او اکثر به مسائل حاضر اید، اون مسئلتن دو تا مطلب رو میتونه دلالت کنه. های موسوی درسته؟ مسئلتن تو عبارت گفتم دو تا مطلب رو میتونه بگه به ما. شما خاطرتون هست؟ من اسما رو یه بار اسمتون رو بگید که من یواش یواش یادم بیاد. نه آقای پشت سرای رسمی، آقای فقیه زاده،
فقیه
والا. بفرمایید. گفتم مسئلتون دو تا مطلب رو میتونه بگه، دلالت بر دو تا مطلب داشته باشه. حالا گفتی شما که آقای اکبری باشه خبر واحد، چرا تو اون مسئلتن بردیم؟ گفتیم مسئلتن درست وقت خبر واحد میکنه. بگید بفرمایید. شما میگید آی زمردی میگه رفقا مباحثه هم میکنن یا دارید کسان که مباحثه نکردن؟ چکار کنیم؟ نخونیم تا مباحثه کنیم؟ یا بخونیم که بنابراین باش مباحثه نشه اینم فراموش میشه؟ خب چکار نده؟ بریم ادامه بدیم. بنابراین شد که بسم الله الرحمن الرحیم توی فرم آقای مهم آقای هاشمی این قسمت مباحثه هم قرار شد جایش دیده بشه.
ما نمیدونیم
چیزی ها از هنوز فرم جدید شاید قرار از قرار بشه. شما در خب شادمونی بود که مباحثه فرمش جاش دیده بشه تو فرم کلاسی. خیلی عرض کردیم خدمت دوستان که با توجه به اون سیر سابقه تاریخی و مشکلی که وجود داشته، این که چگونه علم اصول را تعریف کنیم تا همه مباحث اصول شامل بشه، تقریر یا تعریفی از استاد آیین نفر وجود داشت به نام محقق نائینی. علم اصول علم به کبریات قیاس های فقهی، علم به کبرا در قیاس فقهی رو بشمیم علم اصول. آقای مظفر به این تعریف یه سری اشکالات داشت. دوستان دقت کنن، برای تحقیق های بعدیشون این مفید خواهد بود. چرا من گفتم این اشکال به استادش محقق نائینیه؟ چرا اسم سائرین یا تعاریف سائرین رو نگفتن؟ یه تعریفی از قدماء علم اصول تا قبل از آقای آخوند مطرح بوده که همه میگفتن، حتی شیخ هم که قبل از آخونده تعریف جدیدی ارائه همون رو تکرار قواعد ممهدی للاستنباط، نظیر تعریفی که آقای سبحانی در ادبیات آورده بود، تقریبا نظیر اون تعریف. چرا من نگفتم اون اشکال های مزفر به همه این تعریف؟ اون قواعد ممهده یا ممهده اون چند جور قابل تفسیره. بنابر یکی از تفسیرهاش ارزش اون تعریف میشه ارزش تعریف محقق نائینی. بعد اون موقع اشکال آقای مظفر هم به اون باره میشه. و چون آقای مظفر الان به ما نشون نداده که تفسیرش از اون تعریف قدیمی چیست، آیا اون تعریف قدیمی رو هم در اندازه که استادش محقق نائینی میبینه، یعنی اون کلمه ممهده للاستنباط رو چجوری معنا میکنه؟ آیا اونطوری معنا میکنه که بشه مثل حرف محقق نائینی کبریات قیاس استنباط یا جورای دیگه ای که باز هم گفته شده در زمان آقای مظفر یا قبل از ایشون؟ چون ما الان تو کتاب اصول فقه بالاخره ما میخوایم گردن ایشون بذاریم، امانت تقوا باید لحاظ بشه. حالا ما هر چی داریم نسبت میدیم سندش کتابه، میگیم آقا ما از کتابتون اینطور فهمیدیم، حجیتی وجود داره، معذریتی هم وجود داره، اگه اشتباه هم بگیم میگیم آقا ما از کتابتون اینطور، اما چون الان چیزی در این کتاب نیست که ما بدونیم نظر ایشون نسبت به اون تعریف قدما چیه و اون کلمه ممهده للاستنباط چجوری داره معنا میکنه، لذا ما اسمی از اونا نیاورد. اما در تعریف استادشون محقق نائینی چون دیگه تصریح شده گفته کبرای قیاس استنباط، کبرای قیاس فقهی، کبریات الفقه، اومده این مطلب به صراحت دیگه واضحه که ایشون هم دقیقا داره اون نقطه را محل اشکال قرار میده. از این جهت که من اسم محقق نائینی آوردم. خب با این توضیح، با اضافه که آقای مظفر داشتن قواعدی که نه خودشون استنباط نه تقع نتیجه تو آفی طریق الاستنباط، مباحث الفاظ اصول و ملازمات عقلیه و مباحث عقلیه داخل موضوع شد. حجت هم اون قسم خارج موندهش اومد داخل، اون دو قسمی رو که محقق نائینی داخل کرد ما سوالی برامون ایجاد شد که اونا رو چجوری داخل کنیم. حالا ما فرض میکنیم که این دفعه دو قسم هم داخل کرد، چون یه راهی دارد توی همین یه صفحه عبارتش هست که میتونه اونا هم حل کنه، لکن نیاز به دقت شما داره. اگر میکروسکوپ الکترونی بشه شاید بتونید از زوایای مخفیه این عبارت بتونید. اما حالا بریم سراغ اصول اولیه. از کردیم تمام اینها که حل شد، اصول اولیه باقی. حالا بریم قصه اصول اولیه رو میخوایم الان بگیم. بسم الله. در قبل از شیخ انصاری مطلب خیلی برفکی و تاره، یعنی نمیدونیم آقایون گذشته ما قبل از مرحوم شیخ چی دیدن. یعنی الان بذاریم گردن مثلا شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه، که شهید ثانی قرن ده بوده دیگه، 900 خورده رحمت خدا رفته، ایشون نظر نهاییش در اولا فرق بین اصول عملیه و قواعد فقهیه چیست؟ و ثانیان اصول عملیه چی میخواد وارد علم اصول کنه؟ این مبهمه، تصویر تاره. قبل از مرحوم شیخ اساسا هر کسی کتاب اصولی مختصی نمی نوشت. از بین این دوتا سؤال سوال اول، فرق اصول عملیه و قواعد فقهیه. مسئله دوم، چگونگیه ادخال اصول عملیه در علم. خب این سوال دوم ممکنه اصلا سوال اتفاق موضوع باشه نسبت به بعضی از قدما، یعنی قبل از شیخ اصلا کتاب اصول ویژه اینا نوشته. اما از یه جای دیگه آقای اکبری، اینقدر اسمها رو که یاد گرفتم امروز تکرار کنم تا بمونن تو ذهنم و به سراغ نفراتم، از یه جای دیگه ممکنه آدم یه موضعی هم بگیره. مثلا یه کسی مثل شهید کتابی نوشته القواعد و الفوائد، این کتاب موضوعش قواعد فقهیه، بعد مثلا توش استصحابم گفته، یه آدم یه ها پس دیگه ما باید به ذرس قاطع بگیم برای آقای شهید فرق بین قواعد و اصول عملیه مطرح نبوده یا نظری نداشته، چون اگه بود ده دقیقه اینجا میگفته ساکت میگذشتی. اما بعضی از قبل از شیخ که کتاب اصول دارن مثل میرزای قومی صاحب قوانی یا صاحب فصول یا صاحب ادارات المسترشدین، اینها اونجا این سوال دوم هم مطرح میشه. اولا فرق قواعد فقهی و اصول عملیه چیست؟ ثانیا چگونه اصول عملیه را داخل علم اصول بدونیم؟ حالا یه ذره من مجبورم بیشتر در مورد این دو تا کلمه اصول عملیه و قواعد فقهی یکم بیشتر توضیح بدم. به زور ها خیلی نامردی که من الان توضیح بدم در حالی که شما تو عزیده خیلی چیز خوندیده آخر اصاب آدم خراب میشه. اما خواهی که چی کار کنم شعر فرستادن که آرومون بکنه. خب نامه دستم ما یکم زبونون کوره. هم اساساً چون یکم عربیم، هم بعد طبعاً چون زیاد دست خوندیم خراب شدیم. اصلا نمی کنیم. حالا بیدیم اینجا اعلان کنیم. ببینید رفقای عزیز، شما یه قاعده ای دارید به نام اصالت البراءه. رفقا من تو اجزا میخوام از این استفاده کنم، از روزی که دارم میگم آدرس دارم میدم مرتبط میشه. از اول که الان یاد بگیریم یادمون نره. ببین براءت رو ما از چی به دست آوردیم؟ از حدیث برم. درسته؟ ما براءت از حدیث رفت گرفت. خب این حدیث رفت اون قبل از این که ما بیایم سراغ قاعده اصالت البراءة، ما اول اومدیم در حدیث رفع دو سری قاعده اعمال کردیم. هم یاد بگیرید اصول چجوری زبان استنباطتون یاد میده. اول اومدید ملاک مختارتون رو در حجت خبر واحد آوردید. قبلن آقای سبحانی خبر موصول عمر بود، اومدید ملاک خبر واحد آوردید، گفتید حدیث رفت از جهت سندی مشکل. بعد اومدیم قواعد دلالیتون رو هم آوردید تو سند، اینم دلالت. خب اینجا ببین چقدر مهم میشه. اگر کسی به خاطر این که یه رفعه تو حدیث رد به نه فقره اسناد داده شده بود میگفت حدیث مجمله، سندن مشکل نداشت. یعنی ما قسم حضرت عباس میخوردیم که پیغمبر اکرم این را فرمودند، اما میگفتیم نمیدانیم چه گفتند، مجمل میشد. قواعد دلالی اعمال شد، یک از اجمال خارج شد. یعنی مراد جدیش معلوم شد. بلکه مراد جدی حدیث رفت معلوم شد، ما زوم کردیم سر یکی از فقرات مالا یعلم. بعد شروع کردیم کنکاش فقره مالا یعلم رو میدفه. این مای موصول به چه معناست؟ اصلا موصولات وضع برای چی شدن؟ اونجا که تو اول موصول داشت وضع آموز اون لخواست میخوندید شما گفتن حروف زمائر اسم اشاره و ماشابهه ها همه وضع آموز اون لخواست. آقای کشاورز میگه حالا سیستم وضع آموز اون لخواست چی بیاد اینجا رو مای موصول اعمال کنه؟ میگه اگه اعمال نکنه مشتهد نمیشه، باید اعمال بشه، همه این کار انجام بشه. خروجی اون فرایند که بر حدیث اعمال شد، شد یه قاعده ای به نام ذرائع. خواستم از آقا یه دستگاه معادله شد، یه دستگاه معادله سند و دلالت وقتی مجهول ایکسی به نام حدیث بشت دادیم نتیجه رو ما میده. حالا بریم یه قاعده فقهی مثال بزنیم. قاعده فقهی اسمش طهارت. اگه فقه خوندید مثلا قاعده زمان کل ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده. قاعده خلطه الناس مسلطون علا همواله. قاعده اسلام الاسلام یتوب ما قبله. نه قاعده فقیه ایمان دیگه اهم نه قاعده های مثال بزنم که اجماعیه، همه اینا میگه، همه میگه قاعده فقیه هیچ که تاله اسمشون چیز دیگه ای نداشته. خب حالا این قاعده ها باز از یه روایتی باید به دست بیان. کل شیء لکه طاهر حتی تعلم انه قذر. سه تا هم سند داره این روایت، یه موثقه داره از مصدقه بسند، یه سند صحیح داره از ابن سنا، یکی هم داریم که بعدا گفتیم این عبارت فقها اصلا روایت داره. حالا این حدیث ما تا موقعی که از جهت سندی رو درست نکنیم، آقا موثقه مصدقه ابن صدقه است، ما موثقات رو قبول نداریم چون دلیل حجت خبر واحدمون آیه نبعه، آیه نبعه میگه عدل امامی دوازده امامی، و چون موثق معناش اینه که یکی از راویان این حدیث شیعه دوازده امامی نبوده ولو راستگو بوده، همین که دوازده امامی نیست فاسق است، عادل نیست، همین که عادل نیست دیگه چون دلیل حجت خبر واحد به شما آیه نبعه شما دخل آور میشه. یعنی من فرقتون مبنیش کی باشه؟ لذا اینکه که خودجت خبر واحد و گفت من با آیه نبه کار میکنم دیگه نمیتونه بگه چون شیخ توسی فرمود سقطون خودجته. این مسئله اصولی تضییق کننده کتب رجالی میشه برای آدم. برو شیخ توسی و نجاشی هم همه گفتن این سقط سرمنده سطحیه دیگه نمیتونی باش کن. اما حالا چون مبنای من این نبوده، مبنای من اون اخبار متواتره بود که آیه سبحانه تو حجت خبر واحد آورد برای شما، اخبار متواتره حد وسط از ثقه درشون ذکر شده بود متواتره حجیت خبر و ثقه، بعد اون موقع موثقه و درد ما بود. حالا اگه موثقه بودیم که باز یه ذره گرفتشان سر میشه داره حجیت. حتی یه جاهای آقای شیخ توسی بگه ضعیفه یا بگه نمیشناسیمش، اگر ما قرائنی بر اطمینان و بر خوب بودن این پیدا کنیم کافیه برای ما، دائره وسیع تر میشه، یه تذکیق و یه مصابیه یه موثقه مثال زدم. حالا پس ما از جهات سندی را بشم این از جهت دلالی برداشت میکنیم. آقا کل شیئه این شیئش چیه؟ اگه مجمل شد روایت مجمله چون تمام حکم طهارت و حلیت داره رو شیئه بار میشه. اگه شیئه معلوم شد حالا حتاش چیه؟ حتاش قاید داخل در مقید، خارج از مقید، قاید حکم، قاید موضوعه، بحثای دلالیتون رو میارید تو باب الفاظ. بعد که همه اینا تموم شد شما خروجی دارید اینا قاعده طهارت. آقا حالا فرض ما همه این مکانیزم رو فکریم، یعنی ما باید اصول رو مجتهد شده باشیم تا بتونیم اصول عملیه به دست بیاریم یا قاعده فقهیه به دست بیاریم. من هم از اندشتم ریز میکردم اصول رو، حالا نتیجهش این میشه پس آقا اصول عملیه و قواعد فقهیه هر دو پس از اصول هم در رتبه اصول بازه شد دیگه، قواعد فقهیه و اصول عملیه هر دو پس هم پیش نیستن، تو رتبه مساوی هم نیستن. یک نه دیگه گذشت دیگه، خیلی دقیقه دیگه نگو چه چیزایی نه مفروض گرفتیم، مفروض گرفتیم که مباحث و حجج و الفاظ و عقلیه تموم شد، حالا من سراغ اصول عملیه میگیم شما اونایی که تموم کردی یاد بگیر اعمال بکن رو روایت تا قاعده براءت یا قاعده طهارت یا قاعده زمان به دست بیا. به عبارت دیگه اینا مال فقهن، مال اصول نیستن، تو اینا دارن از متن روایت به دست میان، پیش از روایت نیستن، پس از روایت هم ما باید اصول یاد بگیریم، رو روایت اعمال کنیم. چجوریه که اصول یاد میگیریم بعد رو روایت محمد بن اسماعیل بن بسی اعمال میکنیم بعد نتیجه میگیریم مثلا مسئله شک بین 3 و 4 رو؟ اصول یاد گرفتیم، اعمال کردیم رو روایت، فتوا در اومد، بنابرای برعکسر بگذار. حالا اصول یاد گرفتیم، اعمال کردیم، نتیجه در اومد، قرائت. اصول یاد گرفتیم، اعمال کردیم، نتیجه در اومد، قاعده طهارت یا زمان.
کی گفته که معناش اینه که قبل از روایت باشه؟ کی گفته که معناش اصول بودنش اینه قبل از روایت؟
چیزی که بعد از روایته، از روایت داره به دست میاد با استنباط، اسمش میشه فقه. خب فقه چی بوده؟ استنباطات ما از قرآن و اسلام، چی استنباط؟ چی گفته؟ فقه ما یعنی استنباط از قرآن و اطرت. ما هم الان از اطرت نبی اکرم، از سنت نبی اکرم استنباط کردیم. قایت اصول چی بود؟ استنباط از ادله اربعه. ما هم الان از احد الادله استنباط کردیم.
حجاج هم ما خیلی دقیق از آیه روایت استفاده میکنیم.
خب اونا تو اصول نیستن. آفرین، خوب شد. این آقایی که سرش پایین اسمش چیه؟ فرمایش آقای فقی فضلک الله تعالی فی الدارین انشاءالله. خب اسما رو یاد بگیر، حالا میخواهد آقای فقی، آقای فقی و فقی والا فقیهی یا فقیه بالا فقیه. خب از آقایی تا اینجا حل شد دیگه. ما الان آسته همه از آقا داره حرف خوبی میزنه، میگه آقا بذار اصلا ما تعریفمون از فقه معلوم کنیم. کسی دفعه در بیاریم با خود. ایشون داره میگه که کی گفته که هر وقت یه چیزی پس از روایت قرار گرفت، یعنی استنباط از روایت شد، اسمشو باید بذاریم فقه. اصول رو نگو، فقه رو بگو، چون فقهش خب بدیهی بوده. سارا شما داری توی این خدشه میکنی، داری توی چی از خدشه میکنی؟ حاسد مشتبه داره اشکال عمیق‌تری میکنه، میگه بابا او حجتی هم که شما قسم حضرت عباس خورده بودید که اینا دیگه تو علمه. هی بیایید یادتون جده، من میگفتم بابا ببینید از قبل از شیخ تنها جایی که همه اتفاق داشتن که تو اصوله، من از امه تحکیز میکردم. سید مجتبا میگه بابا اونجا ما از روایت استنباط میکردیم، اونجا ما قرآن استنباط میکردیم، اونجا هم من میرفتم نظام حجیت زواهر رو میابردم، سندم میابردم، اما چون آیه نبع از قرآن بود، قرآن سندش متواتر بود، مشکل سندی نداشتم، دلالتم هم قوانین و دلالتم اعمال کردم رو آیه نبع، حجت خبر واحد نتیجه گرفتم. پس حجت خبر واحدم بعد از ادله اربعه است، بعد از کتاب و سنت، استنباط از کتاب و پس اصلا کی با اگه میخواید مرز و قرار بدید سر مسئله علم و اصول پس از آیه و روایت بودن، پس کل باب و حجتتونم بیرن از اصول بیرن. حالا برگردیم سیده من تابستون این من میگفتم کلمه فقه خودش مشترک لفظیه، هرچی که میگه فقه باید میگه فقه یعنی چی؟ اینو باید معلوم کنید، علات علمی ها معلوم کنید که کلمه فقه که میگید منظورتون چی از فقه. خب حالا با توجه به این توضیح، یه جای دیگه هم خراب شد آقا سید موسوی عزیز. یه چیزی از اول تو گوش ما خونده بودن، این مثل اذان بود که اونم بلال که برای پیغمبر اذان میگه برای ما گفته بود دیگه، کسی توش شک نداشت. غایت علم اصول استنباط، استنباط از کجا؟ از منابع اصیل. خواهده ایطوره حجیت خبر واحد هم استنباط از منابع اصیله. کجاست این متحرکه ای بهش گفتم به ایستا من بهت نشون بدم اصول داره از متن قرآن رو سر به دست میاد؟ پدرم در ودی جرسی نشونش گفتم که زد بشه. پس اگر کسی غایت علم اصول رو گفت استنباط، بعد اون موقع یا آدمی اگه تیپ فخر رازی باشه تشکیک میکنه میگه پس دوره اصول اومده تا استنباط بهت یاد بده، این دفعه خود اصول متوقف بر استنباطه. تو از کتاب سنت باید استنباط کنی، خبر واحد دلیلش عالی نبر، یا دلیلش روایت های متواتره باشه. که آیت سبحانی گفت که امر حجت خبر واحد امرون کان امرن مفروغن ان بین الاصحاب و این نول کلافی تشکیف مصداقه. خلاصه پس آقا بایی توضیح ما اومدیم اصول عملی و قواعد فقهی رو درست کنیم، خود و اصول و فقه و استنباط هم ریخ و هم جان
نمیشه بگیم اون تیکهی توی حجت ما حالا یا یه مقدارش رو جدا میکنیم یا از عالم و روایت استفاده نمی کنیم، مثلا میایم از بخش عقل و عقلا استفاده می کنیم یا از مشهورات، یه چیزایی که یقینا هیچ بخشی سرش نمیشه.
اگه میخواد نظر بدید آدرس بهتون میدم، میبینید نظر میدید. اگه ابهام رو مطالب دارید بگید تا من حل کنم. خب بریم جلو منابع میبینیم با هم دیگه. بعد خب آقایون من بنام بر اینه وقتی آقایون همه ساکتن از دو حال خارج میشه، یا اون کسی که ساکته هیچی نفهمیده، یا اون کسی که ساکته چون بدی بوده و همه چی فهمیده. و ما هم چون روایت داره که ضعف الاخی که الا احسنه، بنا بذار که او کار رفیقت کار برادر دینیست به احسن وجه، من بنا رو میذارم که ساکت ساکتن مطلب خیلی براشون آسونه و ساده است که بذار. اگر نهد افهامی بود تقاضای حقیقی اینه که شما به من اشاره بکنید آقا این پیکه من برگردم، نه من دازه میگیرم میرم چون بنا میذارم همه فهمیدن دیگه. بریم جلوتر. حالا پس با این توضیح ما استنباط به عنوان غایت علم اصول ریخ به هم، فقه چیست ریخ به هم، اصول چیست هم ریخ به هم به تبعش. حالا اگر کسی اینا رو حل کنه برای خودش، اگر کسی اینا رو حل کنه، یعنی چه حل کنه؟ یعنی اون خبر واحدی هم که من مثال زدم آگه نبع خبر واحد نتیجهشه باید جهت سندی و دلالیش بررسی بشه و انجام که اصول ریخ به هم دیگه، چون آین خبرات قطعا تو علم اصول بود، اونا شد مثل این دوتا. فرض کنید کسی تونست اینو برای خودش حل کنه و اصول را یعنی خبر واحد را یعنی حجج را از اون دوتا مثال بالا جدا کرد، من با یه روشی بهتون نشون میدم این از این آیه درش استفاده شده، اما این پس از فقه، پس از قرآن و اطلاق، پس از منابع نیست. لذا حلش میکنم حالا با این مبنایی. کجا حلش میکنیم انشاءالله؟ این بمونه براتون کتاب رسائل استصحاب شیخ انصاری، اونجا شیخ براتون حل میکنیم. یه بحث داره با سید بحرالعلوم اونجا حل میکنه. خب اون میگه من اینو حل کردم، لذا بعد از شیخ هم دیگه کسی زیاد گیر نکرده بود. خب اما اگه این تمام شد این بره چرا میمونه او دوتا؟ پس اگه این حل شد ما اون موقع اصول داریم، فقه هم داریم، رتبه هاشون هم جدا، اما حالا اون اصول عملیه و قواعد فقهیه رو چکار اونجا خود شیخ اعظم ظاهرن با توجه به آنچه که در عبارت هاشه ظاهرن، یعنی اون چیزی که شاگردان فهمیده، شیخ با یه هنرمندی اینو حل کرد، اما اون راه حل رو که در مورد این پیاده کرد نتونست در مورد اصول عملی پیاده کنه. اصول عملی و قواعد فقه موندن توش کن. یه مشکل فرق بین این دوتا ماهیتا و واقعا، یه مشکل بیانش تو ضابطه علم و اصول. مشکل اول رو دو نوع جواب بهش داده شد. فرق ماهوی داریم، یه عده این مطلق رو پیدا کردن. حالا فرق چیه؟ بعضی ها گفتن آ، بعضی ها گفتن بی، جوابایی داده شد. یه عده ای که دیدن نه، نمیشه فرق ماهوی بین این دوتا قائل شد، چون جلدشون یه شکل تو رتبه سه. اینا گفتن نه، فرق ماهوی نداریم. فرق مال کجاست؟ فرق مال اصطلاح علماه که یه عده ای را گفتن اصول عملیه که در اصول بحث کنن، یه عده ای را گفتن قواعد فقهی که در اصول بحث نکنن. شد اجماع، شد تسالم، فقها با هم اتفاق کردن اسم یکیشون رو بذارن، الا هیچ فرق ماهوی بین این دوتا. از کسان که قائل به این مسلک دومه، من چون درس خارج نمیام میخوام برسم به مزفر، راهو دارم هموار میکنم. شیخ انصاری اومد این سومیه رو جدا کرد، هر کرد دوتا موندن. بعد از شیخ آقای آخوند اومد، آخوند گفت آقا ما فرض ماهوی نداریم، بذار تو کفایه داریم اول اصول عملیه، که اصول عملیه اکثر از چهار تا قاعده بیشترن. بعد مثال زده گفته مثل قاعده طهارت، قاعده طهارت قاعده فقهیه است که میگه نه، مثل قاعده طهارت، مثل قاعده حلیت، مثل قاعده چی خود آخون. بعد میگه اما چون غیر از این چهار تا بقیه بحث علمی سختی ندارن، زیاد دعوا برانگیز نیستن، اینا رو ما نیوردیم تو اون چهار تا، چون اختلافی هم درگیری توش نست، براعت و احتیال دعوای مهمی داره با اخباریه، تو تخییر سر مجرای تخییر اختلاف های جدی وجود داره. استصحاب که دیگه معروفه دیگه، استصحاب شیخ انصاری نشست 400 صفحه کتاب نوشت براش، 17 تا قول توش هست. پس ما چون در اینها دعوا بود و نزاع بود، اینها رو وارد علم اصول دانشتیم. پس آقا آیا آخون جواب سوال اول اینطور داد، بعد ما سراغ سوال دوم، چجوری اصول عملی رو داخل علم اصول بدونیم، چجوری تو ضابطه علم اصول ضابطه رو یه طوری بگیم که اصول عملیه رو هم در بر بگیره. آقای فقیه میگه اما بالاخره نباید قواعد فقهیه رو شامل بشه،
خود گفت
اونا هم هستن ولی علم اصول نیستن دیگه، چون ثمره ندارن تو علم اصول نیستن. گیره آفرین. آقای موسوی میگه بابا اگر تفاوت ماهوی داشتن ما میگفتیم آقا فصل اصول عملیه اینه، این فصل مخرج قواعد فقهیه است. اما وقتی الان ما هیچ فرق ماهوی بین این دوتا نداریم، چرا هم دیگه جداش میکنیم؟ که سخت میشه، چون دیگه فرق جلد تو جلدش ما هم فرقی ندارم. آخون اومد تعریف علم اصول رو یه تیکه بهش اضافه کرد، یعنی اون ضابطه قبلی که قرار بود الفاظ و عقلیه و حجج رو بگیره یه طرف تعریف، حالا یه او تردید بذار اصول چیست؟ یا این است که الفاظ و عقل و حجج رو گرفت، یا یه تکیه دوم به تعریف اضافه کرد که بتونه اصول عملیه رو در بر میگیره. خب جان دیر آمدی. نه حرف آخر. دیر آمدی. درسته؟ خب. از شما فامیلتون رو نمیپرسم. چون ذهنم پر شد دیگه فعلا. اگه بپرسم یادم میره. فعلا همینا رو حفظ کنم تا بعد. بریم جلوتر. حالا تعریف آخون چی بود؟ کفایش. حالا گفتم سه جور گفتش. یه بار کفایه بود. آقای مزفر میگه آیا آخون ما نیازی نداریم یک قسم دومی رو تعریف کنیم تو بهش آخون تو چکار میکنیم؟ ما آخر تعریف بود گفتیم استنباط حکم شرعی. ما کلمه حکم شرعی یکم توضیح میدیم براتون. تو یک کلمه رو توضیح بدیم بهتره یا یه دو خط تعریف مون حرف اصل باشه اصلا. نه اینکه حرف غلط ها. آقا پا این پیتای مزفر حرف آخوند رو قبول کرده ها. یه حرف خون. اما خود چرا یه خط اضافه کنیم به تعریف؟ خود تعریف از شرایط خاصی تعریف میده که اصل و اصل باشه. ما یه کلمه رو توسعه میدیم. توضیح میدیم. اون کلمه چیه؟ کلمه یا حکم شرعی که آخر تعریف. چجوری توسعهش میدیم؟ اینو خوندید دیگه تو علمون کرد. اگه بلد نیستید که من بگم. اگه بلدید که من زیاد دیگه توضیح ندم. حکم شرعی اهم از حکم شرعی ظاهری و واقعیه. ظاهری و واقعی کجا؟ نه ظاهری و واقعی باب اجزا. ظاهری و واقعی باب اصول عملیه. بگه فرقی بود بین ظاهری و واقعی اجزا و اصول عملیه. بله فرق بود. تو که نگاه میکنه همه بلدید انشاءالله. ظاهری و واقعی اصول عملیه چی بود؟ خب چرا؟ من میگم که والا غیرت هم به در مجد فرده اینه برای فرده نگاهی کنی دوباره شعر گفت که آروم واقعی حکم شیعه به ما هوه هوه ظاهری حکم شیعه به ما هوه مجبورون حکم هوه شروع توضیح دار نگاه کنید فردا علمجز نگاه کنید پیش بگید اگه نگفتید بعد من توضیح شو براتون از بیرون میگم دیگه اگه کلمه حکم شرعی ما توسعه دادیم به اهم از ظاهری و واقعی بعد اون موقع اصول عملی یه قواعدی هستن که ما به وسیله این قواعد استنباط و حکم میکنیم اما نه حکم واقعی ما با الفاظ و حجت رو هم ریختیم شون گفتیم صیغت از ظاهرتون فر رو کل جان و جنت چه گفتیم صیغت قرار حجتون فر وجود گفتیم عقل مستلات باش حکم شرعی استنباط کردیم اونجا حکم واقعی بود حالا ما میان نتیجه گرفتیم صیغت از حجتون فر وجود حکم واقعی به دستمون داد حالا ما میان میگیم شربتتون به ما لا یعلمون ها؟ کل شیء مما لا یعلمون فهو مرفوع عنه پس شربت تون ما هو مرفوع عنه قیاس میکنی از درصد محمول صغرا موضوع کبرا حسود نتیجه در اومد شربت تون مما هو مرفوع عنه میشه حکم ظاهری پس آقا ما با او سه تا بحث حکم واقعی استنباط کردیم شما هم یه خط قسمت تعریف آوردی که به ما بگه حکم ظاهری اصول عملی خب ما همین راحت میگیم بابا حکم اهم از ظاهری و واقعی دیگه نیاز به اون خط اضافه نیست پس آقای مزفر در اصول عملیه نظر آقای آخوند رو قبول کرده فقط یه تغییری ایجاد کرده که تعریف کوتاه بشه فردا برا من حکم ظاهری و واقعی یعنی به ما هو مجهول و به ما هو هو از الموجز نگاه میکنید اصول عملیه بود یه جای دیگه هم بود بعد فردا نیاد من یه دفعه بهتون میگم اینجا یه جای دیگه است بگید نه خیر دیگه جای دیگه نیستا دقیق نگاه میکنید بنده در خدمت شما هستم ثم لا یخفا ان الحکم الشرعی الذی جاء ذکره فی التعریف السابق پس آقا این قسمت دوم کنارش مینویسی برای چی آورد آقای مظفر علیه این الحکم واقعی و ظاهری و دلیل اجتهادی و فقاهتی برای ادخال اصول عملیه جواب اون سوال دومیه
جو فضا علامه
جانم؟
و علا
اگر اصول عملیه رو تونستیم داخل کنیم تو تعریف، بعد اون موقع علامه مسئله این دلالت بر اصول عملیه هم میکنه. اون تو توضیح تعریف ثم لا یفا جانا حجش که داخل شد دیروز کدومش کار؟ گفتم شیخ یه راه حلی براش گفته که حجت رو از اون دوتا جدا کنه. کجا؟ تو استصحاب رسائل. برای چم نیستم برای من نمیتونم بگم چه رسائل نمیگن که سریعون رو میگوه خدا رحمه های سبحانی حفظ الله سر در سوال میکردیم از بعضی وقتا سنی چیزی میفهمون گفتیم خدای ما چیزی پیاد گرفت و در مبنا خودش رو غیره این بود. یه بار رفت میگفتیم گفت بابا خود من خودم هم که دارم اینه میگم، تو چی میگی مبنا من یه چیزی کرد؟ پس گفت آبا یه عدمی نمیفهم مثلا کتاب قبلیه که چاپ شده این چیزایی طوری هم مثلا زارم توش بوده. بعد میخندی میگفت منو وادار نکنی شما فضولید، هر میای سر درس من منو وادار میکنی یه کاری کنم یه چیزی بگم که شرعی هم قطع کنم من هم سر کلاس هم. از من حرف علمی نخواه، حرف علمی هر که تو خودت بزنه شرعیش قطع طلبهاش میرن. همیشه نزا شبا میرفتیم پیششون منزل تو ملای نخواهن و اونجا اشکال نداره دیگه. ان الحکم الشرعی الذی آقا الذی جا ذکره آقای مختاری فی تعریف سابق، من دارم یه توسعه ای تو اون کلمه آخره یه تعریف گذشته درست میکنم که یک از دنباله نخواد به خلاف آقای آخون. خب حالا نحوه بعد چند شد؟ ده دقیقه؟ صلی الله علیه و سلم.